بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السادس في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك والقول بالإباحة: اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة، وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم. تنبیه ششم در بحث ملزمات معاطات هست. این تنبیه بعد از این است که فقیهی قائل شود به این که معاطات مفید ملکیت لازمه نیست، اما اگر فقیهی معاطات رو مانند بیع لفظی و بیع به صیغه مفید ملکیت لازمه بداند، دیگه بحث از ملزمات معاطات یک بحث لغوی خواهد بود. بنابراین بحث از ملزمات معاطات روی دو قول باید بررسی بشود: یک قول کسانی که قائلن به این که معاطات مفید اباحه تصرفه، دوم روی قول کسانی که قائلن به این که معاطات مفید ملکیت، اما ملکیت جائزه نه ملکیت لازمه. پس بنابراین کسانی که قائلن به این که معاطات مفید ملکیت لازمه است، مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، اینها دیگه نمیتونن بحث بکنن از ملزمات معاطات. روی این قول بحث از ملزمات معاطات یک بحث لغویه. مرحوم شیخ قبل از اینکه ملزمات رو بیان بکنن، ابتداءً اصل رو در اینجا مطرح میکنن که ببینید روی قول به ملکیت جائزه اصل اولی چیه، روی قول به اباحه اصل اولی چیه. فائده بحث از اصل اینه که ما در مواردی که شک بکنیم رجوع میکنیم به اصل، در مواردی که ما شک میکنیم که آیا یک شیئی یا یک عملی عنوان ملزم رو دارد یا ندارد، ما رجوع میکنیم به اصل. پس باید اصل رو روی هر دو قول بررسی بکنند. میفرمایند اما روی قول به ملکیت جائزه اصل همون اصالت اللزومه، به جهت اون وجوه ثمانیه‌ای که ما قبلا آمدیم بیان کردیم. اما روی قول به اباحه اصل عدم اللزومه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول قاعده سلطنته: الناس مسلطون علی اموالهم. ما اگر قائل شدیم به این که معاطات مفید اباحه تصرفه، بعد از آنی که اعطا شد این مال هنوز در ملک مبیحه. ها
حالا که در ملک مبیح هست، ما میخواییم ببینیم که آیا مبیح میتواند رجوع بکند و مالش رو بگیره یا نمیتواند رجوع بکند. قاعده سلطنت میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، پس بر طبق این قاعده مبیح که مالک ماله سلطنت دارد برای رجوع به این مال و این که مال خودش رو پس بگیره. دلیل دوم استصحاب بقای سلطنت. میگیم بعد از آنی که معاطات واقع شد، قبل از معاطات این مالک سلطنت بر این مال داشت، بعد از معاطات آیا سلطنت بر این مال دارد یا خیر؟ استصحاب میکنیم بقای سلطنت را. این دلیل دوم که استصحاب بقای سلطنت، مستشکلی اشکال میکند که این استصحاب یک معارض داره و با وجود معارض این استصحاب از دلیلیت ساقط میشه. معارض چیه؟ مستشکل میگوید بعد از آنی که مالک مال را برای این شخص اباحه کرد، این اباحه برای گیرنده وجود داره. اگر مالک بیاد رجوع بکند و بخواد این مال رو از مباح له بگیره، بعد از رجوع مالک ما شک میکنیم که آیا اون اباحه‌ای که قبلا برای مباح له ثابت بود، اون اباحه باقیه یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقاء الاباحه را، میگیم این مباح له که گیرنده ماله، قبل از آنی که مالک رجوع بکند اباحه برای این مباح له وجود داشت. بعد از رجوع مالک شک میکنیم که آیا اباحه ثابت هست یا ثابت نیست، استصحاب میکنیم بقاء الاباحه را. مستشکل به شیخ عرض میکند این استصحاب بقاء الاباحه با اون استصحاب بقاء سلطنت مالک با یک دیگر تعارض میکنند و بعد از تعارض هر دو تساقط میکنند. بنابراین این دلیل دومی که شما برای عدم اللزوم آوردید روی قول به این که معاطات مفید اباحه است، این دلیل دوم ناتمامه به همین بیانی که گفته شد. مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول میفرمایند این استصحابی که شما درست کردید، این استصحاب از قبیل شک در مقتضیه و ما در اصول گفتیم که در شک در مقتضی استصحاب جریان نداره. اینجا توضیح شک در مقتضی اینه، اینجا برای این گیرنده یک اباحه‌ای در اثر اعطاء مالک یک اباحه محقق شد. گیرنده می تواند تصرف بکند در این مال، اما ما نمیدانیم که این اباحه چه مقدار اقتضا داره. آیا این اباحه اقتضا دارد تا قبل از رجوع مالک، یا اینکه بعد از رجوع مالک هم این اباحه برای مباهله ثابته؟ بنابراین شبیه اون چه که در متاجر در خیار قبل خوندید، در خیار قبل میگوین خیار قبل فوریه، مقبون بعد از آنی که علم به قبل پیدا کرد بلا فاصله باید معامله را فسخ بکند. اگر فسخ نکرد اینجا خیار قبلش از بین میره. اونجا بعضی ها میگن چه اشکالی داره که ما بعد از زمان فوریت استصحاب کنیم خیار قبل را؟ شیخ و امثال شیخ جواب دادن این استصحاب خیار قبل از قبیل شک در مقتضیه، یعنی از اول ما نمیدانیم آیا خیار قبل مقتضیه برای بعد از زمان فوریت درش وجود دارد یا نداره. بنابراین طبق نظر شیخ استصحاب در موردی جاری می شود که ما یقین به مقتضی داشته باشیم. یقین به مقتضی یعنی در موردی که اگر مانعی و رافعی نیاد این تا همیشه باقی می مانه. مثلا طهارت مقتضی بقا داره. تا زمانی که شما یقین به وجود مانع یا رافع پیدا نکنید، 100 روزم بر یک انسان بگذره میتواند این طهارت رو استمرار بده. طهارت درش مقتضی بقا وجود داره. پس استصحاب رو نظر شیخ در موردی جاری می شود که ما شک در رافع یا مانع داشته باشیم. پس جواب اول شیخ اینه، این استصحاب بقاء الاباحه که می خواهید معارض با استصحاب بقاء السلطنه قرار بدید، این استصحاب بقاء الاباحه از قبیل شک در مقتضیه و در شک در مقتضی این استصحاب جاری نیست. جواب دوم که جواب مهمتریه، میفرماین حالا ما بر فرضی که استصحاب را در شک در مقتضی جاری بدانیم، اما در اینجا اون استصحابی که ما درست کردیم بر این استصحابی که شما بیان کردید مقدم است به نحو الحکومه. چرا؟ استصحابی که شیخ درست کرد استصحاب بقای سلطنت مالکه، که مالک در اینجا چون داریم رو قول به اباحه بحث میکنیم، یعنی همان مبیح، میگیم مبیح آمده مال خودش رو اعطا کرده به دیگری. بعد از گذشت زمانی مبیح میخواد رجوع کند این مال رو بگیره. استصحاب میگه تو سلطنت داری. استصحاب میگه تو قبل از این که مالت رو به این مباهله بدهی سلطنت داشتی، حالا هم اون سلطنت از بین نرفته، اون سلطنت باقیه، بقا و سلطنه معناش این است که میتونی رجوع کنی و مالت رو بگیری. این استصحاب بر این استصحابی که شما آمدید گفتید حکومت داره. استصحابی که مستشکل گفت این بود، مباهله با اعطاء مبی، تصرف در این مال براش مباه شد، با اعطاء اباحه آمد. حالا بعد از رجوع مالک شک میکنیم آیا اباحه از بین رفت یا اباحه ثابته، شما مستشکل میگید ما استصحاب میکنیم بقاء الاباحه. شیخ میفرماید این استصحاب شما ولو اینکه شک در مقتضیه و ما شک در مقتضی رو هم در جواب دوم فرضاً قبول میکنیم که اشکالی نداره، اما این استصحاب شما محکوم اون استصحاب ماست و اون استصحاب ما بر این حکومت داره. چرا؟ علت حکومت این است که این دوتا اصل نسبتشون و رابطهشون رابطه سببی و مسببیه و در رسائل خوندی اگر در یک موردی اصلی در سبب جاریه و یک اصل دیگری در مسبب همان سبب جریان داره، همه قائلن با وجود جریان اصل در سبب دیگه نوبت به اجراء اصل در مسبب نمیرسه. مثالی که در اونجا میزنن، حالا اینجا مناسب ما عرض بکنیم، اون مثال این است که یک حوض آبی هست، کسی آمده لباس نجسی داشته داخل در این حوض آب میکنه، بعد که خارج میکند شک میکند آیا این لباسش پاک شد یا پاک نشد. شک که در طهارت و عدم طهارت، این مسبب از این است که آیا این آب کر هست یا کر نیست. اگر کر باشد این لباسی که تو این حوض انداخته پاک شده، اگر کر نباشد این لباس پاک نشده. اینجا میگن با وجود اجراء اصل در سبب ما دیگه نمیایم در مسبب اصل جاری کنیم. مثلا میگیم این حوض قبلا کر بوده یا نبوده، حالت سابقه شو باید حساب بکنیم. اگر قبلا کر بوده استصحاب میکنیم بقاء کریت رو. وقتی استصحاب کردیم بقاء کریت را، دیگه نمیایم در این لباس چه استصحابی رو جاری کنیم؟ نجاست رو. نمیایم بگیم این لباس قبل از این که در این آب بره نجس بود، حالا شک میکنیم نجس یا نه، استصحاب کنیم نجاست رو. چون این مسبب از اون کریت و عدم کریته، اگر ما استصحاب کریت داشتیم نتیجه این میگیریم این لباس پاکه، اگر استصحاب عدم کریت داشتیم نتیجه این میگیریم که این لباس نجسه. لذا میگن استصحاب جاری در سبب حکومت دارد در استصحاب جاری در مسبب. حکومت داره یعنی تکلیف او رو روشن میکنه. هر اصلی که در سبب جاری بشه تکلیف مسبب را روشن میکنه. در ما نهنفی شیخ میفرماید استصحاب بقاء سلطنت در استصحاب بقاء اباحه حکومت داره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی شک میکنیم بعد از رجوع مالک اباحه در اینجا باقیه یا باقی نیست، این شک مسبب از این است که آیا مالک اول سلطنت دارد یا ندارد. اگر مالک اول سلطنتش باقی باشه این اباحه وجود نداره. اگر یعنی بعد از رجوع، حالا که رجوع کرد دیگه اباحه برای مباهله نیست. اگر مالک اول سلطنتش باقی نباشد این اباحه وجود داره. پس این شک مسبب از شک که در بقای سلطنت و عدم بقای سلطنته. ما میایم در اونجا استصحاب جاری میکنیم، میگیم قبل از معاتات سلطنت داشت، بعد از معاتات هم سلطنتش باقیه. پس مرحوم شیخ در جواب دوم میفرمان این استصحاب ما بر استصحاب شما حکومت داره. تا اینجا تکلیف اصل روشن شد که بنابر ملکیت اصل اولی لزومه، بنابر عدم ملکیت یعنی اباحه اصل اولی عدم اللزومه. حالا از این به بعد که میخواییم وارد ملزمات معاتات بشیم، در هر جایی که شک کردیم آیا این معاتات تکلیفش چیه، لازمه یا لازم نیست، باید به این اصل اولی ما مراجعه کنیم. مرحوم شیخ مجموعاً برای ملزمات معاتات 4 ملزم را بیان می کنند. 1 تلف، 2 نقل، 3 امتزاج و 4 تصرف. این به نحو کلیه. شروع میکنن از تلف. میفرماین اگر اون وقت این نکته را دقت کنید، در این 4 مورد باید هر کدام رو روی هر دو قول بررسی بکنید. یعنی وقتی یک تلفی یا نقل یا امتزاج یا تصرف واقع میشود، میخواییم ببینیم آیا معاتات لازم شده یا لازم نشده، هم باید روی قول به ملکیت بحث کنیم، ملکیت جایزه، هم باید روی قول به اباحه بحث بکنیم. شروع میکنن به تلف. در تلف 2 صورته. 1 تلف العینین، 2 تلف و احد العینه. حالا صورت اول، اگر یک معاتاتی واقع شد، زید کتاب داد به امر، امر هم در مقابلش گندم داد به زید، بعد از آنی که معاتات واقع شد هر دو مال در دست هر کدام تلف شد. کتابی که زید به امر داده بود در دست امر تلف شد، گندمی هم که امر داده بود به زید در دست زید تلف شد. اینجا اجماع فقها قائم است بر این که تلف العینین ملزمه. ملزم یعنی چه؟ ملزم یعنی هیچ کدام دیگه حق رجوع به مالشون رو ندارن. همین که هیچ کدام حق ندارن، زید نمیتونه به امر بگه من کتاب به تو دادم، کتاب من در دست تو تلف شده، تو الان یا قیمتش رو ضامنی یا مثلش رو. امرم نمیتواند به زید بگه من به تو گندم دادم، گندم تلف شد، در دست تو ضامنی. مراد از این که معاتات اینجا لازم میشود یعنی هیچ کدام حق رجوع به مالشون را نداره. خب حالا اینجا باز بررسی میکنن هم علل قول بالملک و هم علل قول بالاباحه. اما علل قول بالاباحه، اگر ما فرض کردیم معاتات مفید اباحه است، این کتاب داده، اونم گندم داده، هر کدام برای دیگری مباح شده. خب حالا هر کدام در ید دیگری تلف شد، چرا اینجا باید قائل بشیم به اینکه این معاطات لازمه؟ شیخ میفرماید چیزی که موجب زمان باشه ما نداریم. اگر بخوایم بگیم لازم نیست، معناش این است که زیدی که کتابش رو داده به امر، در دست امر تلف شده، حالا رجوع بکند کتاب نیست، قیمتش و یا مثلش رو امر بده به زید. برای زمان دلیل میخواییم و ما دلیلی برای زمان نداریم. بگید خب آقا قاعده علالیت دلیله، علالیت ما اخذت، اینجا امر مال زید رو گرفته و داریم رو قول به اباهه بحث میکنیم. رو قول به اباهه این کتاب هنوز ملک زیده، علالیت ما اخذت بگه زامنه. شیخ میفرماید علالیت رو بعدن ما معنا میکنیم در موردی زمان آورد که اون گیرنده یدش ید عدوانی باشه. اینجا خود مالک آمده مال را به گیرنده داده، این رو قول به اباهه. اما رو قول به ملک، میفرماید رو قول به ملک ما برای شما بیان کردیم اصل اولی لزومه، فقط این اصالت و لزوم یک مورد استثناء میشه ازش. کدام مورد؟ موردی که امکان تراد العینین باشه. یه معاطاتی اگر واقع بشود، قائل بشویم به این که مفید ملکیت جائزه، اگر هر دو عین موجوده و امکان رجوع الال عینین باشد، اینجا میتونن هر کدام رجوع بکنن. تنها موردی که از اصالت اللزوم در باب معاطات استثناء میشود و ما میگیم لزوم وجود ندارد روی قول به ملکیت جائزه، اونجاییست که امکان رد هر دو عین موجود باشد. اما اگر تراد العینین ممکن نبود، ما رجوع میکنیم به همون اصل اولی که اصالت اللزومه و حکم میکنیم به لزوم. پس اونجایی که هر دو عین تلف بشود، هم رو قول به اباحه هم رو قول به ملکیت جائزه، اونجا این تلف العینین عنوان ملزم رو داره. السادس فی ملزمات المعاطات، تنبیه ششم در ملزمات معاطات هست. علا کل من القول بالملک والقول بالاباحه، روی دو قول، قول به ملک که مراد از ملک ملکیت چیه؟ جائزه. عرض کردیم ملکی کسانی که، این نکته رو دقت کنید، اون وقتی که ما داشتیم بحث نظریه شیخ رو بیان می کردیم و گفتیم اشتباهاً در بعضی از شروع شیخ رو گفتن در معاطات قائل به ملکیت لازمه، ما عرض کردیم از مجموع کلمات شیخ استفاده میشه قائل به ملکیت جائزه. اگر کسی قائل به ملکیت لازمه باشد، دیگه این بحث لغویه، این خودش مؤید این است که شیخ هم قائل به ملکیت جائزه. انا کل من القول بالملک، یعنی ملک الجائز و قول به اباحه. اعلم، قبل از بیان ملزمات اصل اولی رو بیان میکنن، ان الاصل علی القول بالملک، یعنی ملکیت جائزه، اصل لزومه، لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه. قبلا بیان کردن 8 دلیل بر اینکه ملکیت لازمه است، منتها حالا میان در چند سطر بعد میگن فقط در اون جایی که تراد العینین امکان دارد، اونجا رجوع جایزه. و وقتی رجوع جایز شد، پس ملکیت میشه جایزه در همین مورد فقط، اونجایی که ترادل عینه امکان داشته باشه. و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم، بنابر قول به اباحه اصل عدم لزومه به دو دلیل: یک، قاعده تسلط ناس بر اموال، که این قاعده دلیلش چیه؟ حدیثه الناس مسلطون علی اموالهم. دو، و اصالت سلطنت مالک، این استصحاب سلطنت مالک که ثابت است قبل از معاطات. میگیم قبل از معاطات این مالک سلطنت بر مالش داشت، بعد از معاطات هم داره. اون وقت سلطنت معناش این است که میتونه رجوع کنه مالش رو بگیره. این وحیه حاکمتون جواب از اشکال مقدره. مستشکل میگه این اصل معارض داره، معارضش اصالت و بقائل اباحه است. شیخ میفرمد وحیه یعنی اصالت و سلطنت المالک حاکمتون علا اصالت بقائل اباحه. کدام اباحه؟ اباحه‌ای که برای مباهله ثابت بود قبل از رجوع مالک. قبل از اینکه مالک بیاد مباهله اباحه داشت، بعد از آنی که مالکم رجوع کرد شک میکنیم اباحهش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الاباحه را. خب شیخ میفرماد لو سلم جریانها، اگر پذیرفته شود جریان اصالت و بقاء الاباحه، این اشاره داره به این که این اصالت و بقاء الاباحه از قبیل شک در مقتضی و در شک در مقتضی استصحاب جریان نداره. اگر ما آمدیم از این صرف نظر کردیم، اشکال دومش این است که این اصالت و بقاء الاباحه شک مسببیه و شک مسببی محکوم اصلی است که در شک در سبب جاری می شود، که توضیحش مفصلا عرض کردیم. اذا عرفت هذا فعلم ان تلف العوضین، تلف هر دو عوض، هم کتابی که زید داده هم گندمی که عمرو داده، هر دو تلف می شود. ملزمون اجماعا، ملزم یعنی هیچ کدام دیگه حق رجوع به مالشون رو ندارن. على الظاهر المصرح به في بعض الابائر، ظاهری که تصریح شده به او در بعضی از ابائر و عبارتهای فقها. خب عرض کردیم در هر ملزمی رو دو قول باید بحث بکنن، هم رو مبنای اباحه هم رو مبنای ملکیت جائزه. میگیم آقا روی مبنای اباحه چرا تلف العوضین ملزمه؟ میفرماد اما علی القول بالاباحه فواضحون. چرا؟ لان تلفه من مال مالکه، تلف از مال خود اون مالکه. کتاب که تلف شده در دست امر، از مال زید تلف شده. گندم امر در دست زید، از مال امر تلف شده. یعنی گویا به عنوان مال خودشون تلف شده، در دست خودشون تلف شده. ولم يحصل ما يوجب زمان كل منهما مال صاحبه، اون به همینه. اصلا لازم نبود شیخ اون لأن تلفه من مال مالکه رو بیاره. ببینید عرض کردیم وقتی ما میگیم اینجا تلف العین ملزمه، میگیم ملزم یعنی هیچ کدام دیگه حق رجوع ندارن. میگیم اگر حق رجوع داشتن چی میشد؟ اگر حق رجوع داشتن، هم امر ضامن کتاب بود، هم زید ضامن گندم. حالا که هر دو تلف شده، هر کدام یا باید مثلش رو بدن یا قیمتش رو. ما از اول میگیم آقا دلیل بر زمان نداریم، ولم یحصل، حاصل نشده ما، یعنی سببی که یوجب و زمان کل منهما مال صاحبه، سبب شود که هر کدام مال رفیق خودش رو ضامن بشه. این قد دلیل داریم برای زمان. علل ید ما اخذت، میگه اگر کسی مال دیگری رو گرفت و مال دیگری در دستش تلف شد چیه؟ ضامنه. اینجا رو قول به اباحه دارید حرف میزنید. پس امر که کتاب زید رو گرفته مال زیده، زید که گندم امر رو گرفته مال امره، پس هر دو ضامنه. میفرماد و توهم و جریان قاعدت زمان بلیت هنا، در اینجا مندفع اون به ما سیجی. در 5-6 سطر بعد میان میگن که قاعده علالیت در جایی جریان داره که اون ید آخر و گیرنده ید عدوانی باشه، اما در اینجا خود مالک آمده اباحه کرده داده دست او. و اما علال قول بالملک، خب چرا به قول به ملکیت میگید اینجا لازمه؟ فلما عرفت من اصالت اللزوم، اصل اولی رو قول به ملکیت لزومه، فقط از این اصالت اللزوم یه مورد استثناء شده و اونجا والمتیقن من مخالفتها، متیقن از مخالفت اصالت اللزوم، جواز و ترادل عینه. این جواز معنای امکانه، امکان رد هر دو عین، یعنی اونجایی که هر دو عین موجوده هر کدام میتونن رجوع بکنن، اونجا معاتات رو میتونن به هم بزنن، اما اونجایی که ترادل عین امکان نداره معاتات لازمه. و حیث و ارتفع مورد و تراد، چون مورد تراد که عینه اینه، وقتی مرتفع شد امتنع، یعنی امتنع تراد، وقتی موضوع منتفی شد خود ترادم ممتنع می شود. خب اینجا خوب دقت بفرمایید، یک اشکالی رو مستشکل بیان می کنه و شیخ یک جواب بسیار محکمی از این اشکال، یعنی دو جواب از این اشکال بیان می کنه. مستشکل میگه جناب شیخ، ما در باب عقد خیاری، یعنی در بیع لفظی که یا بایه یا مشتری برای خودشون چی قرار دادن؟ خیار قرار دادن، بایه آمده کتاب خودش را به بیع لفظی به مشتری فروخته، بایه فرض میکنیم برای خودش خیار قرار داده، 10 روز خیار قرار داده. اینجا اگر روز دوم یا سوم مثلا این کتاب در دست مشتری چه شد؟ تلف شد. همه فقها ها قائلن این جایی که این کتاب در دست مشتری تلف شد در حالی که بایع خیار دارد، ما شک میکنیم که آیا بعد از تلف این عقدی که با جعل خیار عقد جائز بود جوازش باقیه یا نه؟ همه میگن جواز العقد باقیه ولو تلف شده، اما میگن بعد از تلف این عقد هنوز جایزه. جایزه یعنی بایع میتواند اعمال خیار بکند. اعمال خیار که کرد مثلا میاد فسخ میکند، بعد از آنی که فسخ کرد میگه آقای مشتری مال من رو بده، تلف شده، مشتری باید چی رو بپردازد؟ قیمت یا مثلش رو. مستشکل به شیخ اینطور میگه، میگه ما الان داریم روی قول به این که معاتات مفید ملکیت جائز است بحث میکنیم، بعد از آنی که هر دو عین تلف شد چرا نمیایید بگید این جواز در معاتات مانند جواز در بیع به صیغه است؟ همانطوری که در بیع به صیغه بعد از تلف جواز در اونجا باقیه، در معاتات هم روی قول به ملکیت جائزه بعد از تلف هر دو عین بگید جواز باقیه. چه اشکالی داره؟ بگید آقا هر دو این تلف شد جواز باقیه، جواز که باقی بود هر کدام خواستن رجوع کردن، حالا که مالشون تلف شده دیگری یا باید مثلش رو بدن یا قیمتش رو بدن. مرحوم شیخ در اینجا دو جواب بیان می کنن. جواب اول می فرماین که بین جواز در معافات که ما میگیم ملکیت جائزه و جواز در عقد به صیغه فرق وجود داره. در بیع به صیغه جواز متعلقش عقده، ما میگیم العقد اللفظی اما لازمون و اما جائزون، جواز در اونجا تعلق به عقد پیدا میکنه. اما در معاتات جواز به معاتات تعلق پیدا نمیکنه. ما نمیگیم معاتات جایزه، جواز در معاتات تعلق پیدا میکند به رجوع الالعین. یعنی وقتی میگیم معاتات مفید ملکیت جایزه است، یعنی هر کدام میتوانن رجوع کنن عین مال رو بگیرن. و لذا در ملکیت جائزه در معاتات فسختو معنا نداره. فسختو در جایی که عقدی باشه، اما جایی که مثل معاتات ما عقد نداریم فسختو نیست. اگرم میگیم معاتات مفید ملکیت جائزه است، یعنی هر کدام رجوع میکنن مالشون رو پس میگیرن. پس ما میگیم معاتات درش جوازه، میگیم بیع به صیغه در اونجایی که خیار هست درش جوازه، اما جواز در بیع به صیغه تعلق به عقد پیدا کرده، جواز در معاتات تعلق به رجوع به عین پیدا کرده. پس بین این جوازها فرقه. همین فرق سبب میشود در بیع به صیغه خیاری بعد از تلف این جواز باقی بمانه، اما در معاتات وقتی موضوعش عین شد، اگر موضوع تلف شد از بین رفت، دیگه جواز هم از بین برود. این قول جناب شیخ جای دیگه داریم که جواز به عقد متعلق نباشه، به عین خارجی باشه. می‌فرمان بله، در باب هبه، در هبه جائزه اونجام که میگن جواز، جواز صفت برای عقد نیست. جواز یعنی واحد میتواند رجوع کند عین موهوبه را بگیره. ولذا خوندید در باب هبه اگر عین موهوبه از بین رفت هبه چی میشود؟ لازم میشه. چرا؟ برای اینکه اون جواز موضوعش عین موهوبه بود. وقتی عین موهوبه از بین رفت، جواز هم از بین میرود. خب این ولم یثبت جواب از این اشکال مقدره که چرا شما که الان میگید رو قول به ملکیت جائزه دارید بحث میکنید، چرا جواز در اینجا رو مانند جواز در عقد خیاری نمیدانید؟ میفرماد ولم یثبت قبل التلف جواز المعامله على نحو جواز البيع الخياري، قبل از تلف ثابت نشده جواز معامله به مثل جواز بیع خیاری. بگیم آقا جواز در بیع خیاری مگه چه خصوصیتی داره؟ حتی یستصحب بعد از تلف. در بیع خیاری جواز بعد از تلف هم چه می شود؟ استصحاب می شه. بایه خیار داشته، جنس داره دست مشتری، مشتری شده مالک، بایه خیار داره، هر زمانی بخواد معامله رو به هم میزنه. حالا اگر جنس در دست مشتری تلف شد، بایه میتونه اعمال خیار کند، معامله رو فسخ کند. فسخ که کرد، این عین تلف شده مشتری باید چی بپردازه به بایه؟ مثل یا قیمت را. چرا لم یثبت؟ لأن ذلک الجواز، یعنی جواز در بیع خیاری، من عوارض، این کتاب ما یه الف کم داره، من عوارض العقد، یعنی صفت برای عقد، لل عوضین، از عوارض عوضین نیست. فلا مانع من بقای، مانعی از بقای جواز نیست، بل نه تنها مانعی نداریم، بل لا دلیل علی ارتفاعه بعد تلفه ما، بعد از اینکه در بیع خیاری سمن و مسمن هر دو تلف شد دلیلی بر ارتفاع جواز نداریم. به خلاف ما نحن فی، فان الجواز هنا فیه، هنا به معنا جواز رجوع فلعین، در اینجا که میگیم معاصات جایزه یعنی یجوز الرجوع الالعین، متعلق جواز رجوع الالعینه، نظیر و جواز رجوع فلعین موهوبه، همانطوری که در باب هبه که میگیم هبه جایزه است، نه اینکه هبه عقد جایز باشه که جواز صفت عقد باشه، جایزه یعنی که رجوع کنه به عین، ولذا عرض کردیم در هبه اگر عین موهوبه تلف شد اونجا هم دیگه جواز وجود نداره، تو موضوعش منتفی شده. فلا یبقا، یعنی لا یبقا جواز الرجوع بعد تلف، فلا یبقا متعلق الجواز، متعلق الجواز فاعل لا یبقا. بعد می فرماین که بالاتر به شما یاد بدیم، جواز در باب معاطات ضعیف‌تر است از جواز در باب هبه. چرا؟ چون جواز در باب معاطات موضوعش وجود دو تا عینه، بقاء العینین، اما در باب هبه یک عینه. بل الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد، که تراد همون تراد العینینه، لا مطلق الرجوع الثابت فی الهبه، که در هبه مطلق الرجوع، مطلق الرجوع یعنی ولو العین الواحده، ولو یک عین واحدم در اونجا باشه رجوع در اونجا ثابته. تا اینجا جواب اول از این اشکال، هازا معه، شروع میکنن به جواب دوم. یه مقدار بحث امروز مشکل بود، کمتر خونده شد، دقت بفرمایید انشاءالله دنبالش رو فردا. و صلی الله علیه و آله.